أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. من قبل از این که وارد بحث بشم به یکی دو تا نکته اشاره کنم. خب مستحضرید که چند روزی درس ها به خاطر ارتحال مرحوم آیت الله العظمای صافی بولپایگانی از طرف حوزه تعطیل اعلام شد و سه‌شنبه و چهارشنبه ما تعطیلی داشتیم. روز شنبه هم به مناسبت شهادت وجود مقدس امام هادی علیه السلام تعطیلی داشتیم، منتها یک شنبه و دو شنبه خونده شد. از این جهت هم تسلیت عرض میکنیم به مناسبت شهادت امام هادی و هم ارتحال مرحوم آیت الله عظمای صافی گلپایگانی. به جهت اطلاعتون حتما مستحضرید که امشب یعنی شب چهارشنبه و به تعبیر دیگر سه‌شنبه شب در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام مجلس هفت ایشون برقرار، بعد از این که به اصطلاح جنازه ایشون را به عراق منتقل کردن و در جوار مرقد مطهر سید و سالار شهیدان اونجا دفن شد. خدای متعال انشاءالله ایشون را با اهل بیت که خیلی مخلص و ارادتمند اهل بیت بود محشور بگرداند و به مراجع ما به مقام معظم رهبری انشاءالله طول عمر با برکت مرحمت بفرماید. من مسئله 18 را مجدداً خدمتتون عرض میکنم، چون نشد در اون جلسه ما به همه ابحاث مربوط به این مسئله اشاره کنیم. در مسئله 18 اینطور آمده بود که الغسل فی حوض المدرسه لغیر اهلهی مشکلون بل غیر صحیح بل و کذا لأهله الا اذا علم یا علم شخص عموم الوقفیه او الاباحه. جان کلام این بود که آیا غسل کردن در حوض مدرسه هر شود برای غیر اهل مدرسه جایز هست یا جایز نیست؟ یعنی مدرسه علمیه مال این طلبه است، اگر کسی از جای دیگری آمد و خواست غسل کنه جایزه یا نه؟ سید فرمود مشکله، بلکه بعد فرمود نه، اصلا چنین غسلی غیر صحیحه. نکته مهمش که نظر آیت الله خویی و بعضی دیگه از بزرگان مطابق نظر سید نیست، اینه که می فرماید بل و کذا لأهله، یعنی حتی اهل خود مدرسه هم مشکل پیدا می کنند و می شود گفت غیر صحیح است غسل کردن در حوض مدرسه. این طلبه مدرسه بره تو حوض مدرسه غسل کنه، سید میگه اینم مشکل داره، منتها یک استثناء می زنن و اون استثناء اینه که مگر در جایی که شخص بداند که وقفیت این حوض و آب حوض عمومیت داره و یا هر شود مباح برای همه، با این استثناء اون موقع هم برای اهل مدرسه و هم برای غیر اهل مدرسه مشکل نیست. توضیحی که دادیم این بود که گفتیم در صورتی که انسان علم به عمومیت وقف یا اباحه داشته باشه یا حجتی داشته باشه که مجوز بر عموم باشه یا اطمینان از ظاهر عبارت وقت باشه یا سیره و عادت بر انتفاع و استفاده باشد، در این صورت میشه حکم کرد به جواز غسل. که ما اینکه اگر علم به وقف خاص یا اباحه خاص انسان داشته باشد، حکم میشود به عدم الجواز. تنها سخن در جایی است که نمیداند چگونه است. پس یه حالت اینه که آدم علم به عمومیت وقف و اباحه دارد، جای بحث نیست. یه وقت علم دارد به وقف خاص یا اباحه خاص، اینم طرف موقعی که نگاه میکنه میبینه شامل اون نمیشود، اینم مشکل داره. اما جایی که طرف نمیداند که چگونه است، آیا حکم به جواز غسل میشود یا خیر؟ یعنی نه از عمومیت وقف و اباحه اطلاع دارد و نه از اینکه وقف وقف خاصه یا اباحه اباحه خاصه. اینجا طبیعتاً اصل عدم جواز غسل، چون باید احراز بشود که این فرد مجوز برای انجام غسل دارد. بعد گفتیم که این مسئله مبتنی بر یک بحث کبروی است. و اون بحث کبروی اینه که در باب وقف اگر در سعه و زیغ شک شد، یعنی ما نمیدونیم دایره این وقف مزیقه یا دایره این وقف مبسه، حالا این شک در سعه و زیغ یا از جهت موقوف علیه است، یعنی چی؟ یعنی آیا این وقف جمیع مسلمینه یا مثلا خصوص اهل علم، یا از جهت کیفیت تصرف است با علم به موقوف علیه، یعنی ما میدونیم موقوف علیهش مثلا جمیع مسلمینه یا موقوف علیهش خصوص اهل علمه، ولی نحوه تصرف و کیفیت تصرف از این جهت عرض شود خدمت شما، بین که در سعه و زیغش بحث داریم، آیا هر تصرفی میتونه بکنن، چه اونجایی که مال جمیع مسلمینه چه اونجایی که خصوص اهل علمه، و نه یه تصرف خاصی میدونه. مثل اینکه شک بشه که آیا این وقت برای انتفاع است در یه جهت معین یا جمیع جهاته. خب کسی ممکنه بگه مثلا برای جمیع جهاته، جمیع جهات اگر شد معناش این است که هر نوع تصرفی را میشه انجام داد، موسم هست مشکل نداره، یا نه مزیقه برای یک دسته خاصی است، اما اون دسته خاص میتونن همه انتفاعات را ازش ببرن، از غسل گرفته تا آب مثلا ظرف شستن گرفته، لباس شستن گرفته، یا نه. خلاصه آیا سوال این است جایز است تصرف در اون در غیر قدر متیقن یا جایز نیست؟ یه قدر متیقنهایی قطعا وجود داره، اونا حسابش روشنه مشکل نداره، ولی در غیر قدر متیقن میشود گفت که طرف بیاد و استفاده کنه ازش یا نه؟ پاسخی که هست اینه که اطلاق و تقیید که ما در اینجا ازش تعبیر کردیم به سعه و زیغ و حسب مقام دلالت و مقام اثبات، از قبیل عدم و ملکه است. چرا؟ به دلیل اینکه اطلاق چیزی جز عدم و تقیید نیست. موقعی که میگیم اطلاق یعنی عدم و تقیید، گویا مثلا گفتیم عدم البصر، ما یه بصر داریم، از شبت خدمتون میگیم که یک عدم البصر داریم. اینجا اطلاق که میگیم یعنی عدم و تقیید، هر جا میگیم اطلاق یعنی تقیید در کار نیست، مقید نیست به خصوصیتی. بنابراین اگر شک کردیم که واقف به عنوان وقف موثق قرار داده یا مزیق، و فرضم اینه که در مقام بیان بوده، قیدی هم نیاورده که معلوم شود وقت برای جهت معینی هست. در اینجا گفتن می شود تمسک به اطلاق کلام کرد، اون هم از طریق مقدمات حکمت. مولا در مقام بیان بوده یا واقف در مقام بیان بوده، قرینه هم برخلاف نصب نکرده، ما اطلاق گیری می کنیم و عملا ازش همون معنای موسعه استفاده می کنیم. همچنین حکم می شود حکم کرد به اینکه وقت مطلق است، حتی در مقام ثبوت، نه در مقام اثبات و دلالت. چون ما یه مقام ثبوت داریم، یه مقام اثبات و دلالت داریم. اینو از کجا میتونیم حکم کنیم که وقت در مقام ثبوت هم مطلقه؟ به خاطر استکشاف اون از اطلاق در مقام اثبات. یعنی موقعی در مقام اثبات برامون روشن شد که اطلاق داره، از اینجا کشف میکنیم که پس در مقام ثبوت هم این جنبه مطلق بودن دارد. اما اگر اطلاقی در کار نبود تا بتوان بهش تمسک کرد، و ما در وزیق این وقف شک کردیم، سوال چگار باید کرد؟ میگن چاره ای نیست جز این که ما اکتفا کنیم به قدر متیقن، چون تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل تضاده. توضیحش اینه که اطلاق عبارت است از لحاظ عموم و سریان و عدم مدخلیت چیزی از خصوصیات در موضوع. این تعریف اطلاقه، عموم، سریان، عدم مدخلیت چیزی از خصوصیات در موضوع، و تقیید عبارت است از لحاظ خصوصیت و مدخلیت در اون موضوع. تا میگیم اطلاق یعنی لحاظ شده عموم و سریان و عدم مدخلیت چیزی، تا میگیم تقیید یعنی لحاظ خصوصیت و مدخلیت اون در موضوع شده. حالا اگر شک کردید که واقف ملاحظه عموم و سریان را در وقف کرده یا ملاحظه خصوصیت معینه را در وقف کرده، در اینجا میگن راهش اینه که شما بگید اصل عدم لحاظ عموم و سریان از ناحیه واقف، اصالت و عدم لحاظ عموم و سریان از ناحیه واقف مانع از حکم به عموم وقف و شمول وقف برای جمیع هست. یعنی اصل عدم لحاظ عمومه. موقعی که گفتید اصل عدم لحاظ عمومه، شما این مانع میشه از این که حکم بکنید. عرض شود خدمت شما به این که به عمومیت وقت و شمول وقت برای جمیع. کسی ممکنه بگه که شما اینجا اصالت و عدم لحاظ عموم جاری کردی لقائل ان یقول، که ما بیم اصالت و عدم لحاظ خصوصیه جاری کنیم. شما اصل جاری کردید، اصل عدم لحاظ عموم، ما میگیم اصل عدم لحاظ خصوصیت. این دوتا در مقابل هم، میگیم اصالت و عدم لحاظ خصوصیه نمیتواند معارض اصالت و عدم لحاظ عموم بشود، چون اثری برش بار نمیشود، زیرا عموم وقف مترتب بر لحاظ سریان است نه بر عدم لحاظ خصوصیت. یعنی شما موقعی که وقف را عام میگیرید، عام بودنش مترتب بر اینی که لحاظ سریان کرده اید، نه چون عدم لحاظ خصوصیت کرده اید پس بنابراین مسئله عموم را مطرح کرده اید. یعنی عدم لحاظ خصوصیت نقشی نداره برای اینکه ما را به عموم وقت برساند، بلکه اصالت و عرض شود خدمت شما به اینکه عمومی که شما در اینجا دارید، این عموم از اطلاق و امثال ذالک و اینها گرفته شده. بنابراین استصحاب عدم لحاظ خصوصیت که بتونه مانع بشود، یعنی بتونه از عموم مانع بشود و اثبات کند عدم لحاظ خصوصیت، ببخشید نه مانع از عموم بشود، عدم لحاظ خصوصیت، استصحاب عدم لحاظ خصوصیت برای اثبات این که پس عموم در اینجا مورد نظر بوده، میگن این معناش اثبات احد ضدین است برای نفی ضد دیگر. یعنی شما یک ضد را میخواید اثبات کنید برای نفی ضد دیگر. این از اظهر عرض شود خدمت شما به این که انهاء اصول مثبته است. البته ما چندی قبل راجع به اصول مثبته این مطلب را مطرح کردیم، دیدگاه های مختلف به صورت مستوفا مطرح کردیم، گرچه گفتیم که نظر بعضی این است که اصول مثبته حجت، گرچه حالا معروف این است که اصل مثبت حجت نیست. یعنی اگر ما آمدیم احد الضدین را برای نفی ضد دیگر اثبات کردیم، این معناش این است که اصل مثبته. یعنی اگر احیانا گفتیم این هست نتیجه بگیریم پس بنابراین اون نیست، این میشه اصل مثبت. بنابراین اگر اطلاق یا امارهی بر جواز تصرف در وقت از غیر مقدار متیقن ما نداشته باشیم، ما نمیتوانیم حکم به جواز کنیم. اطلاقی داشته باشیم، امارهی داشته باشیم بر جواز تصرف بر وقت، اونم در غیر مقدار متیقن، یعنی بیشتر، ما حکم به جواز نمیتونیم بکنیم. کما اینکه اگر شک کردیم مثلا غیر اهل مدرسه آمد شک کرد در جواز تصرفاتش، میتونه تصرف کند یا نه در آب و حوض، حالا چه غسل بخواد بکنه چه وضو بخواد بگیره و امثال ذالک، مقتضای اصالت و عدم لحاظ العموم با اصالت و عدم لحاظ العموم عرض شود خدمت شما به این که ما این اصل را که جاری کردیم نتیجه شی می شود این وقت برای این غیر اهل مدرسه شامل نمی شود و عام نیست تا بتونه ازش استفاده کنه، بلکه حتی بالاتر از این می تونیم بگیم مقتضای اصالت الاشتغال زمش مشغول به تکلیفی هست میخواد غسل کنه، شک میکنه که آیا زمش بری میشود با این غسل از این حوض، برای این حال که اهل مدرسه نیست، قاضی اشتغال میگه الاشتغال الیقینی یستدعی البراءت الیقینیه، یا نه استصحاب عدم لحاظ عموم میکنیم، استصحاب میکنیم قبلا که عمومیتی نداشت، الان شک میکنیم که آیا عمومیت دارد یا نه، استصحاب عدم لحاظ عموم میکنیم و در نتیجه مسئله به این شکل در میاد که اگر وضوعی یا غسلی بخواد بگیره این وضوع و غسل باطله. و از این قبیل است اونجایی که بدانیم به وقفیت عرض شود خدمتون این که نسبت به مثلا یه رواندازی ملافهی بدونیم به وقفیت یه رواندازی یه ملحفهی و شک کنیم که آیا وقف است برای تصرف درون در جهت معین مثل رو کشیدن، به آدم موقعی میخوابه رو بکشه برای حفظ از سرما، یا وقف برای مطلق تصرفات تا اینکه اون را به عنوان مثلا فرش قرار بده، اینم همین حکم را دارد، از عدم لحاظ عمومه و در نتیجه در غیر متیقن قدر متیقن نمیتونیم استفاده کنیم. این تا اینجا مطالبی بود پیرامون این مسئله. اون تا یه نکته ای باید بگیم و اون نکته عبارت از این هست که در ذیل فرمایش مرحوم سید که فرمود بل و کذال اهله، یعنی حتی برای اهل مدرسه هم مثلا مشکل داره مگر اینکه احراز عمومیت وقت یا اباحه بکنه، مرحوم آیت الله خویی می فرمان نه اینطور نیست، نسبت به اهل مدرسه اگر بخوان تصرف در آب حوض بکنن برای غسل، این حکم تصرف شخص در آبی که در خونه خودش هست، این از امور متعارف این مدرسه را ساختن، حوضم درست کرده، خب این میتونه استفاده کنه ازش و وجهی برای اشکال باقی نمیماند که تو افراد تو خونه خودشون همه نوع تصرف در حوضی که تو خونشون هست میکنن، در آب لوله کشیشون میکنن، این حوضم برای این مدرسه ساختن، متعارف هم این شکلیست که انواع تصرفات کنار حوض میشینن، لباس میشوین، ظرف میشوین، اگرم لازم بود برن تو حوض غسل کنن هم میرن غسل میکنن. این که حالا ما نسبت به غیر اهل مدرسه و حرفا را زدیم دیگه جا نداره که ما برای اهل مدرسه هم این همه قید و بند درست کنیم و بگیم اگر احراز نکرد نمیتوانه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.